بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، سلسله جلسات مباحث اعتقادی و کلامی رو در خدمت شما هستیم. ان شاء الله از ابتدای مباحث کلامی، یعنی از بحث خداشناسی و توحید، مباحث را شروع خواهیم کرد و درس به درس مباحث را پیش خواهیم رفت. سعی بر این هست که در عین استحکام مطالب، زبان مطالب زبان ساده ای باشد و دوستان بزرگوار از محتوای ارائه شده استفاده بکنند. پیش از هر چیز، هر انسان آزاداندیشی قبل از اینکه وارد مبحث اثبات وجود خدا بشه در مبحث خداشناسی، و همچنین قبل از اینکه وارد مباحث توحید، معاد، نبوت، عدل و امامت بشود، ابتدا باید بحث خدا را برای خود اثبات کنه و پیش از اثبات وجود خدا به این پرسش پاسخ بده که اساساً چرا من به عنوان یک انسان آزاداندیش باید دنبال بحث از وجود خدا و اثبات وجود خدا برم؟ آیا ضرورتی دارد انسان دنبال این پرسش برود که علت پدید آورنده جهان چیست؟ خب بسیاری از افراد بشر در جهان هستند که هیچ اعتقادی ندارند، نه اعتقاد به دین خاص، نه اعتقاد به خدا، اخلاقی هم عمل می کنند، آدم های خوبی هم هستند، هیچ مشکلی هم در زندگی شخصیشون وجود ندارد و هیچ مشکل و حادثه‌ای هم اینها را، زندگی اینها را متزلزل نمی کنه. لذا ممکنه یک کسی این پرسش رو مطرح کنه، اون کسی که میخواد از صفر وارد مباحث خداشناسی و توحید و اینها بشود، بگه اساساً برای چی من باید خدا رو بشناسم؟ بله، چه چیزی اندیشه بشر رو به این سمت سوق میدهد که به سوی اثبات وجود خدا برود و دلایل عقلی را که در این زمینه مطرح شده یاد بگیرد، بررسی کند، ارزیابی کند؟ اصلا فایده شناخت خدا و اعتقاد به خدا چیست؟ معمولا اندیشمندان مسلمان و متکلمان اسلامی در پاسخ به این پرسش ها تقریبا سه دست پاسخ رو مطرح کردن که ما این سه پاسخ رو به صورت مختصر و مفید خدمت شما توضیح میدیم. اولین پاسخ با عنوان لزوم جلوگیری از ضررها و زیانهای مهم هست. هر انسان آزاداندیشی اون مواردی را که ممکنه به انسان آسیب بزنه و بفرمایید به ضرر انسان هست، از خودش دفع میکند و اون چیزهایی را که به منفعت انسان هست به سوی خودش جلب میکنه. به عبارت دیگر، هر انسان عاقلی دافع زیانها و آسیبهاست و جلب کننده منافع و سودهاست. لذا یکی از اصول بدیهی که انسانها در زندگی روزمره خودشون از او در واقع بهره میگیرند و اون رو به عنوان یک اصل در زندگی و رفتار خودشون مبنا قرار میدن، اصل لزوم دفع ضرر هست. خب حالا چه ارتباطی به بحث داره؟ ارتباطش به این شکله: او انسان آزاداندیش میاد پیش خود اینگونه فکر میکنه، میگه که اگر واقعا افراد بسیاری در طول تاریخ بشریت وجود داشته باشند که باور و اعتقاد به خدا دارند و همه این افرادی که به خدا باور دارند و ادیان توحیدی مثل اسلام، یهود و مسیحیت رو شکل دادن، همه اینها اجماع دارند که اگر کسی به خدا باور نداشته باشد و معتقد به خدا نباشد، چه بسا عذابهای اخروی و گاهن عذابهای دنیوی دامنگیر او خواهد شد. یعنی همه متدینان به خدا در این مسئله اجماع دارند که کسی که به خدا باور نداشته باشد کافر محسوب می شود و شخص کافر پس از مرگ، چه در جهان برزخ و چه در جهان آخرت، روی سعادت را نخواهد دید و وارد عذاب و جهنم و عذابهای جهنمی خواهد شد. همین که این احتمال ضرر رو ما از سوی انسان آزاداندیش در نظر بگیریم، یعنی بگیم که نکند سخن خدا باوران درست باشد، بالاخره هنوز که خدا اثبات نشده ولیکن احتمال این که خدایی وجود داشته باشد و در صورت عدم باور به چنین خدایی من انسان در واقع به عذاب برسم و عذاب بشم، به جهنم منتهی بشه سرنوشت من، خب چه خوبه که در مقام جستجو و کنکاش بر بیام و دلایل کسانی که به خدا باور دارن رو مورد بررسی قرار بدم، چه بسا به این نتیجه برسم که خدا وجود دارد و اگر به این نتیجه رسیدم در واقع خودم را از عذاب بزرگی که در دامنگیر خدا ناباوران می شود نجات خواهم داد. همین احتمال ضرر کافی است تا در انسان انگیزه ایجاد بکند که انسان به سمت دفع ضرر محتمل که همون عذاب اخروی است قدم بردارد و بره دلایل وجود خدا رو بررسی کنه و اگر دلایل را خرد پسند یافت به وجود خدا باور پیدا بکند. اصطلاحاً تعبیری دارن اندیشمندان متکلم، می‌فرمایند که دفع ضرر محتمل در مواردی که اون ضرر ضرر بسیار بزرگی است از انسان عاقل انتظار می‌رود، حتی تا جایی که مثال می‌زنند، میگن یک بچه 5 ساله بفرمایید، اصلا بچه 3 ساله میاد خبر میده به شما که در این غذایی که میخوای بخوری مثلا سم ریخته شده، مرگ موش ریختن. درسته این بچه است، درسته در موارد بسیار به سخن بچه تکیه نمی کنن، ولیکن چون این احتمال بزرگی است، یعنی 1000 درصد هم شما احتمال بدی که این دروغ میگوید، یا بفرمایید 1000 درصد احتمال بدید که این راست میگوید، عقل سالم اختزا میکنه که انسان احتیاط بکنه، یا غذا را نخورد یا پس از اطمینان به مسموم نبودنش غذا را تناول بکند. میگن چرا به حرف بچه شما توجه کردی؟ میگن درسته احتمال ضعیفه ولی محتمل خطیره، یعنی در مواردی که احتمال ضعیف باشد ولی آنچه احتمال داده شده خطیر و بزرگ باشد، عقلا به چنین احتمالاتی اعتنا میکنن، توجه میکنن. در مورد احتمال وجود خدا هم چون محتمل خطیر هست، اگر من به وجود خدا باور نداشته باشم ممکنه عذاب الهی دامنگیر من بشه، لذا همین امر در انسان آزاداندیش انگیزه ایجاد میکنه تا به سمت بررسی دلایل وجود خدا برود. دومین پاسخی که به این پرسش داده شده با عنوان لزوم شکر منعم هست. از نظر عقل و از نظر فطرت هر انسانی، چه انسانی که باور به خدا داشته باشد چه انسانی که باور به خدا نداشته باشد، وجوب شکر منعم یک اصل مسلم اخلاقی محسوب میشه. یعنی همه انسانها، چه اونایی که متدین باشند و چه اونایی که لائیک باشند بیدین باشند، این اصل اخلاقی را پذیرفتند که اگر از سوی شخصی به من انسان یک نعمتی رسید، فطرت انسانی، اخلاق انسانی اقتضا میکنه که من از اون منعم خودم تشکر بکنم، سپاس بگویم منعم را. خب حالا اگر فرض بشه که این نعمت هایی که در جهان هستی هستند و هر کدام به گونه ای نیازهای انسان را برطرف میکنند، این نعمت ها یه منعمی دارند، یک خالق و آفریننده ای دارند که این نعمت ها را، آب و باد و خاک و آتش و هوا، همه چی را در اختیار من انسان قرار داده. احتمال وجود منعم هست یا نه؟ همین که احتمال وجود منعم رو ما بدیم، برای اینکه از او منعم شکر گذاری بکنیم، لازمش اینه که بریم دنبال اون دلایلی که وجود چنین خالق و آفریننده منعمی را برای ما اثبات می کند. چون احتمال وجود منعم هست، عقل و اخلاق انسانی میگه برم ببینم نکنه واقعا خدای آفریننده منعمی وجود داشته باشد و من او را نشناسم، نتوانم شکر او را به جا بیاورم و به اون اصل مسلم اخلاقی که انسانیت انسان اقتضایان را دارد عمل نکرده باشم مثلا. خب لذاست که محقق بهرانی در این باره اینجوری گفته، گفته ان العاقل اذا فكر في خلقه وجد آثار النعمت علیه ظاهره و قد تقرر في عقله وجوب شکر المنعم فيجب عليه شکره فيجب اذن معرفته. می‌فرماید انسان عاقل اگر در آفرینش خود بیندیشد، نشانه های نعمت را بر خود آشکار می‌یابد و وجوب شکر منعم مقتضای عقل انسانی است، پس باید شکر منعم را به جا بیاورد، بنابراین معرفت چنین منعمی هم واجب خواهد بود. سومین پاسخی که درباره چرایی بحث و فحث از وجود خدا گفته شده، این در واقع با عنوان فطرت علت شناسی تعبیر شده ازش. همه می‌دانیم که حس کنجکاوی انسان و اینکه همه انسان‌ها در نهاد خودشان دنبال رسیدن به پاسخ برای پرسش چرایی تحقق پدیده‌ها هستند یک امر درونی است و در نهاد هر انسانی وجود دارد. همه انسان‌ها این حس کنجکاوی رو دارن و همه تلاش میکنن که از اسرار هستی سر در بیاورن. چرا فلان پدیده طبیعی به وقوع پیوست؟ چرا فلان حادثه طبیعی به وقوع پیوست؟ همین حس کنجکاوی انسان و رفتن به دنبال پاسخ پرسش چرایی هاست که علوم بشری رو پدید آورده. اصلا دانشمندان علوم تجربی در واقع چیکار میخوان بکنن؟ میخوان علل و عوامل و ارتباط و روابطی که میان پدیده‌های مادی هست رو میخوان کشف بکنن. یعنی تمام قوانین علمی در واقع پاسخ به این پرسش هست که علت و عامل فلان پدیده چیست؟ یعنی اگر این اصل در واقع فطری و اصلی که در نهاد هر انسانی هست و در واقع ریشه در همون اصل علیت دارد و به پرسش چرایی برمیگردد، در نهاد انسانی تحقق نداشت، این علوم بشری و این قوانین علمی به وجود نمی آمد. چطور وقتی بحث از پدیده‌های طبیعی به میان میاد، بحث از عوامل مادی و علل مادی به میان میاد، همه سوال میپرسن که علت فلان پدیده مادی چیست؟ علت بهمان پدیده مادی چیست؟ حالا آیا این پرسش که علت پدیدآورنده مجموع جهان هستی یا مجموع موجودات مادی چیست میتونه پرسش بی جایی باشد؟ قطعا خیر. همان گونه که پرسش از چرایی فلان پدیده خاص طبیعی ارزشمند است و همین پرسش ها سبب به وجود آمدن علوم طبیعی شده، همانطور پرسش از علل و عوامل یا علت پدید آورنده جهان هستی هم پرسش به جایی است و در واقع چنین پرسش هایی است که دانش هایی همچون دانش فلسفه را پدید آورده است. بله، یعنی فطرت انسان و اصل علیت اختزا می کند که انسان دنبال این حقیقت باشد که علت پدید آورنده جهان کیست. حالا ببین شاید علتی داشته باشد، بالاخره مجموعه جهان و مجموعه موجودات جهان هم یک پدیده هستند و بجاست که انسان از علت پدید آمدن جهان هستی سوال بکنه. بله، لذاست که علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 5 صفحه 4 همین مطلب را گوشزد کردند. ایشون می‌فرمایند که اگر اثبات وجود خدا را فطری بشر ندانیم، بله، طلب بحث از آفریدگار جهان رو باید فطری به حساب بیاریم. چرا؟ چون بشر جهان را در حال اجتماع دیده و به صورت یک واحد مشاهده میکنه. مجموع جهان را بشر یک پدیده به حساب میآورد و میخواد بدونه که او علتی که با غریزه فطری خودش در مورد هر پدیده ای از پدیده های جهان اثبات میکند، آیا در اون علت در مورد مجموع جهان نیست ثابت است یا نه؟ چطور در مورد هر یک از پدیده میگه چرا پدید آمده، چرا پدید آمده؟ میخواد ببینه آیا این چرایی در مورد مجموعه جهان هم میشود مطرح بشه یا خیر؟ قطعا میتونه مطرح بشه. لذا خود همین یکی از مباحثی است که در واقع اقتضا میکند انسان آزاداندیش دنبال بحث از وجود خدا برود و جستجو بکنه، ببینه آیا دلایلی که ادعا شده وجود خدا را اثبات میکنه، اون دلایل دلایل محکم هست یا خیر. اگر دلایل محکمی بود، اعتقاد و باور به وجود خدا پیدا کنه و کافر از این دنیا نرود. یه چند تا معیدات روایی هم برای بحث همین بحث این جلسه خدمتون عرض میکنیم و این بحث را به پایان برسونیم. یک با روزی یه فردی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میان و از ایشون درخواست میکنن که شگفتی های دانش رو برای برای این بنده خدا بگه. پیامبر از او میپرسد که شما بفرمایید که در درباره سرآمد دانش ها یا به تعبیر روایت رأس العلم چه میدانی؟ بعد این شخص سوال میکنه، میگه چیه سرآمد علم؟ رأس العلم، ما رأس العلم؟ پیامبر در پاسخ ایشون میفرماید رأس همه معرفت ها و علوم شناخت خداوند متعال است، آنگونه که شایسته اوست. یعنی در این روایت پیامبر معرفت الله رأس هر علم دانسته شده است. یعنی اگر بنا باشد من و شما دنبال یاد گرفتن علوم بشری بریم، اولویت با معرفت الله است، اولویت با علمی است که خداشناسی را در پی دارد. یا از امام علی علیه السلام درباره جایگاه معرفت الله سوال شد، ایشون فرمودند معرفت الله اعلی المعارف، معرفت خدا، شناخت خدا بالاترین شناخت ها و معرفت هاست. یا در روایتی از امام صادق علیه السلام میخوانیم ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب و الاقرار له بالعبودیه، برترین فرائض یعنی واجبات و واجبترین اونها بر انسان معرفت رب است و اقرار به بندگی خداوند متعال است. بله در روایتی هم هست العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت جوهره ای دارد که نهایتش به ربوبیت منتهی می شود. یعنی اگر کسی واقعا به مقام عبودیت برسه خدا نمی شود ولی کار خدایی می کنه. بله رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. خب همینجا بحث امروز رو به پایان می رسانیم. انشاءالله در جلسات بعدی وارد بحث از راه های شناخت خدا خواهیم شد و دلایل اثبات وجود خدا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.